أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمئت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. ای مولا و آقا و سید من، وقتی که نگاه به گناهانم کنم، مرا فزع و وحشت و دهشت فرا می گیرد. و وقتی که نگاه به بزرگواری و کرامت تو کنم، مرا طمع غالب می شود. پس اگر عفو کنی و ببخشی و از تقصیرات و قصورها و گناهان ما درگذری، تو بهترین و نیکوترین و شایسته ترین رحمت آورندگان هستی. و اگر ما را بر این گناهان عذاب کنی و عقاب کنی، کار خلافی نکردی و ظلم انجام ندادی. این عبارت امام سجاد علیه السلام است. در دو جنبه ربوبی و جنبه عبودیت و مربوبی، از یک طرف بزرگی و کرامت و عظمت و رحمت را به او نسبت می دهد، که خود این یک جای واقعا دیگری را می طلبد برای صحبت، که چگونه رحمت خداوند غالب است و بر همه چیز غلبه کرده، و از یک طرف مقتضای عبودیت و مقتضای بندگی و مقتضای خلقی گناه و سرکشی و انانیت است، که راجع به این مسئله نیز مطالبی عرض شد، البته نه امسال، در همون سالهای گذشته، که چگونه اقتضای اولیه خلقی و نزول انسان در عالم کثرات، اون اقتضای اولی عصیان است و سرکشی و استکبار. و فرق بین انسان و بین ملائکه و نفوس قدسیه از این نقطه نظر عرض شد، که در آنها مرتبه عقلی به فعلیت رسیده و صدور گناه از آنها متمشی نیست. از ملائکه صدور گناه متمشی نیست، نه اینکه آنها نمی توانند گناه کنند. چوب و سنگ نمی تواند گناه کند، زیرا فعل و تصرفات آنها تصرفات اختیاری نیست، بلکه افعال طبیعی است که به مقتضای ورود علل و اسباب و حوادث تکوینی اونها به تغییر و تبدلاتی اونها مشمول میشن، ولی کارهای اونها کارهای اختیاری نیست و از روی اختیار اعمال اونها انجام نمیگیرد. پس گناه هم که در اون گناه جنبه سرکشی لحاظ شده است، در اونجا راه ندارد. و عرض شد در سنوات گذشته که اون حقیقت گناه به اون جنبه سرکشی او برمیگردد و تمرد و الا نفس عمل خارجی این موجب عقاب نخواهد بود. خود نفس عمل خارجی موجب عقاب نیست. اون جنبه استکبار و مقابله با نظام مصلحت اتم که همون نظام تشریع هست، او مستوجب عقاب است. لذا در بسیاری از اوقات ما میبینیم که خود فعلی که در خارج انجام میگیرد، این فعل تعدی به غیر نیست ولی گناه است. در بعضی از ارتباطات مسئله به تعدی به عنوان ایراد ضرر و ایزا به افراد دیگر مطرح نیست، بلکه صرف مخالفت از یک دستور پروردگار است. و اگر انسان اون عمل را از روی جهل و نادانی انجام بدهد، هیچ بر او مترتب نیست. افرادی که از روی نادانی و از روی جهل بعضی از خطاها و اشتباهات را مرتکب میشن، خب بعد متوجه میشن که خطا بوده، اشتباه بوده، معامله ای کردن درش خطا و اشتباه بوده، خب اون مقداری که مربوط به حق الناس باید انجام بشه، ولی اون مقداری که به حق الله هست نه، اون مقدار خدا در او مسامحه میکنه. اصل اول تسامح هست. افراد به خاطر همین کسانی که فرض کنید که در سنین طفولیت و اینها خطاهای ازشون سر بزنه، اصلا خدا با اونها کاری نداره. این نیست که در مسئله تقلید، مسئله بلوغ یک واقعی انجام بشود و فرد از یک پله یه مرتبه بیفته توی پله دیگر، نه، یه همچین مسئله نیست. بلکه مسئله بلوغ یک نشانه و اثری است برای وارد شدن در مرحله تکلیف و مرحله الزام و التزام. این نیستش که فرض کنید که قبل از این که یک بچه‌ای بخواد به سن بلوغ برسه، حالا مراحل مراهقیت رو طی میکنه، همین قدر که احساس کرد، یکی از همین نشانه هایی که در رسائل عملیه و اینها نوشتن، به محض این که مشاهده کرد یه مرتبه حال و هواش اصلا میپره، یه جوری دیگه میشه، یک قسم دیگه، یک شکل دیگه، یه هوای دیگه، یه عالم دیگه. نه، اینجوری نیست، همونه، همون دیروزیه، همون پریروزیه، همون یه ماه قبلیه، هیچ تفاوتی نکرده. فقط این را شارع به عنوان یک علامت قرار داده برای وارد شدن در مرحله جدید، و لذا میبینیم که خود شارع نسبت به مصادیق مختلف بلوغ نظرات مختلفی داره و احکام مختلفی داره. راجع به نماز و اینها، خب میگن که وقتی 15 سال تمام شد این دیگه وارد قضیه بلوغ میشه، یا در مورد دختران، خب در مورد دختران 14 سالگی این هاست، و اینی که در 9 سالگی اینها هست، این جنبه الزامی نداره، بلکه جنبه مقدمی دارد برای اینها. در بلوغ که رفقا میدونن در دختران نظر ما بر 14 سال تمامه. حدود 14 همون حدود هست. و در این قضیه مطلب اینطور نیست که یه مرتبه فرض بکنین که یک حالت دیگری پیدا بشه، نه. ما از افرادی کسایی که خب ارتباط داریم و اینا، تا حالا نشنیدیم که بیان بگن همین که 15 سال قمریمون تمام شد، اون یه دقیقه بعد یه دفعه یه حال دیگه احساس کردیم. بابا اون موقعی که به دنیا اومدی که اون موقع ساعت نذاشتن بغل مادرت که زنگ بزنه که شما در اومدی بیرون، که حالا سر وقتش قشنگ 15 سال قمری، یک ثانیه مو نمیزنه کامپیوتری ها، همین قشنگ اونطوری. اون موقع بابا اصلا نه ساعت اونقدر جیغ و داغ این حرفا بود که اصلا به ساعت و فلان و تایم گرفتن و این حرفا نمیگذشت قضیه مسئله. بله درست، اینا اینجوری نیست مسئله، اینها آثاریست، اینها آثاریست که در این آثار احساس تغییرات را خداوند در انسان میبیند و بر اون اساس احکام مختلفه الزامیه و تکلیفیه را وضع میکند نسبت به تکالیفی که خب اینا تکالیف عادی است، مثل نماز و فلان و روزه، و یا حتی در مورد روزه هم همینطور. اینطور نیست که مثلا فرض کنید که حالا یک نوجوان 15 ساله‌ای در روزهای بلند تابستان بتواند فرض بکنید که این روزها را انجام بده و بایستی که خلاصه انجام بده، یا اگر نشد، نه اینطور نیست. اگر حالا فوقش ما خیلی بخوایم در این زمینه احتیاط کنیم، میگیم اگر نتوانست فرض بکنید که قضاش رو حالا بعداً در روزهایی که خب ایام کوتاه هست، در اونجا روزهاش رو به جا بیاره، در این حد، و الا بیش از این نمیتوانیم ما حکم به الزام بکنیم در این گونه موارد. و ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، حرج نداریم در دین، ما حرج نداریم. مرحوم آقا نقد میکردن از قول یک طبیبی که حالا اون بنده خدا اینطور تصورش اینطور بود، حالا بین خود و بین خدا هم خودش میدونه که چگونه بوده. این روزه میگرفت، و البته سنش هم دیگه تقریبا میشد گفت پیرم بود دیگه، پیر شده بود و خیلی آدم چیز ملتزم، نمازخون، روزگیر، کاراش همه درست فلان، از اتباعی معروف هم بود. اتباع من اسمش فراموش کردم، ظاهرا یه قوم و خیشی هم اینطوری که میگیم با ما داشتیم. بعد ایشون در موقع غروب که میشد موقع چیز نبض خودش را میگرفت، مثلا نیم ساعت مونده هنوز به غروب، میگفت از الان دیگر روزه برای من ضرر دارد، نیم ساعت به غروب مونده شروع میکرد خوردن، میگفت من تا اینجا تکلیف برای من لا ضرر ولا ضرار اسلام. تا اینجا میگفتم بابا نیم ساعت دیگه مونده، بابا تو هم که دیگه شدی ملا لغتی، ملا لغتی نگینا، ملا نقطی نقطه، حالا میگم ملا لغتی نه، تو که ملا نقطی شدی نمیدونم فلان. میگه نه، تکلیف همونطور که استدلالم میکرد، همونطور که تا به حال من مکلف بر صوم بودم، از الان مکلف بر افطار هستم، به جهت اینکه خودم این نقطه میگرفت اینجاشو نبضشو، میگفت دیگه از الان برای من روزه ضرر داد و میخورد روزهشو میخورد و خیلی قشنگ، بدون این که اصلا نه ناراحتی بشه نه چیزی بشه. میگم آدم چیزی بود، آدم مسلمون، نماز خون فلان این حرفا، و روزه های بلندم میگرفت، ولی خب اینجوری بود دیگه، این رسمش این بود. حالا من نمیگم او اشتباه میکرد یا درست میکرد، چون او طبیب بوده و من نمیتوانم نسبت به کارو اظهار نظر بکنم. اگه ما باشیم میگیم بابا این نیم ساعت چی، اگه دو سه ساعت هم باشه میگیریم و ولش کن، ولی حالا اون اینطور تکلیف رو احساس کرده و از اون طرف هم خب اضرار بر نفس رو هم خب میداند که خب حرام است، این رو میذاره بغل این، میگه خب الان دیگه خب نیم ساعت مونده. بعضی از اوقات یک ربع مونده بود، مرحوم آقا میگفتن یک ربع، یه ربع مونده به چیز، نمیدونم چرا قلبش همین نیم یه ربع به افطار به تاپتوب میافتاد، صبر نمیکرد. این بی پی را حداقل یه نیم ساعت دیرتر صبح تا حالا تو تابستون هزار تا تشنگی و فلان کشیده، این قلب لامروتش همون یه رو به چیز مونده به تپتوب میافتاد و نه دیگه از حالا به بعد دیگه بنده چیزم هیچی روزشو میخورد. خب حالا خودش میدونه، این دیگه خودش میدونه و خدای خودش که به نحوه و انشالله، یعنی خدا هم باش به همون مقتضای چیز عمل میکنه، شاید هم درست بوده، ما نمیتونیم الان در اینجا قضاوت کنیم. قضاوت زود نباید بکنیم رفقا، قضاوت زود نباید بکنیم، باید اینو در خودمون به قول امروزی ها نهادینه کنیم، نهادینه. ما هم از این چیزا بلدیم، از این لغت ها یه دو سه تا یاد گرفتیم به کار ببریم. درست، باید زود قضاوت نکنیم، همیشه نسبت به افراد اون حسن ظن را باید غالب کنیم. اینها چیزهایی است که دستوراتی است که به ما دادن دیگه، دستوراتی است دادن و بر اساس واقع و خودمون هم مشاهده کردیم. متاسفانه چیزی که در این دور زمان نمیبینیم همین مسائل است، همه چی دیگه از بین رفته، معیارها جای خودش را عوض کرده، به مسائل دیگر ارزش ها ضد ارزش شده، ضد ارزش ها ارزش شده، صدق حماقت تلقی شده، نفاق و دروغ مصلحت تلقی شده، همه چی عوض شده، همه چی، همه چی. ظاهرا هم فقط از دست امام زمان کار برمیاد که اون حضرت هم حالا چه مصلحتی میبیند که خودشون میدانند که چه موقعی برای ظهور مقدر شده که بیایند و اقلن این مردم بدانند که حقیقت کجا بوده. این مردم بفهمند که آنچه که گفته می شده است نه آن بوده که بوده. بیگه حالا ما در کار حضرت دخالت نباید بکنیم و خود حضرت می داند، چون صاحب دین و ولی دین خود اوست و خود او به مشیت الهی و تقدیر الهی بصیر و خبیر است و بقیه افراد جاهل و کور، و ما که کور هستیم ما را نشاید که در امر و کار خبیر و بصیر بخواهیم اعمال رویه کنیم و اظهار نظر کنیم. این بلوغی که در اینجا هست، این بلوغ نشانه وارد شدن است. لذا نماز رو فرض کنید که فرمودن که خب نماز واجب میشه و اینها، بعد خب واجب میشه، ولی خب خیلی چیزها هست که واجب نمیشه. واجب نمیشه مال یتیمی که در دست ولی او و قیم اوست. این مال یتیم نباید هنگام بلوغ صلاتیه و صومیه به اون طفل یتیم مسترد بشه و اعطا بشه. دلیلی ندارد. اگر شارع حکم بر اعطاء مال، ببینید وقتی که من درس میگم عرض میکنم که تمام احکام شرع بر اساس عقلانیت هست، خود شما این مطلب رو دارید میفهمید، خود شما این مطلب رو احساس میکنید. اگر شارع میگفت همین که فرزند یتیم در هنگام اتمام 15 سنین 15 سال تمام باید تمام اموال به او مسترد بشود، خب شما چی کار میکردید؟ به این حکم میخندیدید. دنیا به این حکم میخنده، نصارا به این حکم میخنده، یهود میخنده، اونی که خدا را قبول نداره میخنده. آخه چطور ممکنه از فرض کنید که میلیاردها را شما در اختیار یه بچه 15 ساله قرار بدید که تمام هم و غمش فرض کنید که بازی و فوتبال و فرض بکنید که از اینجور بساط و این چیزاست، چکار میکنه؟ به 2 روز همه این اموال رو به هوا میبره دیگه، شکی نیست. یکی از همین افراد، یکی از همین اشخاص که رفقا میشناسنش، این وصی بود، وصی از طرف برادرش به رحمت خدا رفته بود، برادر بزرگترش به رحمت خدا رفته بود و او از طرف او وصی بود. این قضیه مربوط به 12 سال 13 سال پیش میشه، بله حدود 13 سال پیش. برادرش فوت میکنه، اینجا هم رمده در یکی از همین کشورها اینها بوده، فوت میکنه و این هم وصیش بوده. آمد پیش من که این یه فرزند داره، فرزندش هم فرض کنید که 17-18 سالشه، 17-18 ساله، و من این اموالو چیکار کنم؟ گفتم شما حق نداری به این بدی، بچه 18 ساله رو که بر نمیدارن اموال پدر، اموال اون برادرش هم زیاد بود، خیلی فرد متمولی بود، خیلی متمول بود، خب این که بر نمیدارن به فرض بکنید که به فرض بکنید که میدارن. گفت من در تحت فشارم. گفتم شما شرعاً مسئولید که نگذارید این اموال در اختیار او قرار بگیره، باید این اموال رو به کار بیاندازید، به تجارت بیاندازید، به اشتغال بیاندازید، از مصارفش بر او بر اونها خرج کنید، و ولیکن تا وقتی که به حد رشد نرسیدن حق ندارید بید. فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این که قبل از هنیز که به مرتبه رشد رسیده است این بالغ نیست. خلاصه اون بنده خدام قبول کرد و یه مقداری از این اموال که در اختیارش بود و اینها رو همه رو بست و بلوکی کرد و نذاشت به اصطلاح اونا تصرف کنن، با اینکه از طرف زن اون بنده خدا در تحت فشار قرار گرفته بود که بگیره و نمیدانم یا این بچه ها برادرزاها یه مقداری متعرضش شدن و اذیتش کردن، ولی در این حال چیز نکرد. یه مقدار زیادی از این اموال پیش این نبود پیش این نبود، در اختیار همون خود خانواده و اینها بود. به دو هفته تمام اون اموال رفت هوا. یعنی حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم که دیگه چجوری رفت هوا. هم رفت هوا هم رفت زمین، هر دو، هم هوا رفت و هم زمین رفت، بیشترش تو زمین رفت. و خب این چیه قضیه؟ خب این همینه. تازه این آزاده 18 ساله، 3 سالم تو دست بلوغش گذشته، نه اینکه 15 ساله. فقط اونی که الان داره اون دست عموشو میبوسه که اگر تو اون موقع این اموالو به ما داده بودی، اون موقع یا به هوا میرفت یا به چاه و زمین میرفت، خلاصه قضیه به اونجا میرفت. و همینی که الان مونده دستش، فقط دستشو گرفته. درست شد؟ این میشه حکم عقلانی. یعنی اینی که شارع میفرماید که در 15 سالگی بالغ، بعدم میگه که بلوغ داریم تا بلوغ. فرق میکنه، بلوغ مراتب تشکیکیه دارد. بلوغ عبارت است از اشتداد قوه عقلانیه در نفس برای تشخیص مصالح و مزار دنیا و آخرت. اینو میگن بلوغ. و اینا مقبول به تشکیکه. بلوغ یه امر مقبول به تشکیکی است، امر فیکس و در یک شرط معین و اینها نیست. این یک مسئله است که انسان در وجود خودش احساس میکنه و افراد هم این رو تشخیص میدن، قاضی تشخیص میده، در محکمه تشخیص میده که این فرد چقدره، امتحانش میکنه، این طرف اون طرف، قدرت فهمش و قدرتش رو میفهمه تا اینکه حکم میکنه نسبت به این قضیه. این میگن حکم، حکم عقلانی. احکام اسلام احکام عقلانیه است. در تمام موارد حکم عقلانی داره. چندی پیش نسبت به مسائل ولایی عرض شد که این مسئله یک حکم عقلانی دین است، نه حکمی که فرض بکنید که همین که صرف یک حکم اعتباری و تنزیلی و اینها نیست. حکم عقلانی است و بر آن اساس میزان تصرفات شخص در امور شخصی و در امور حسبیه باید مد نظر قرار بگیرد. میزان اطلاعات شخص، میزان علم و معرفت شخص، میزان تخصص شخص، میزان اطلاع شخص، میزان تدبیر شخص، میزان فهم شخص از مسائل دینی و مسائل، بعضی از اوقات انسان نگاه میکنه بعضی از احکام و فتاوا که این طرف و اون طرف میشنوه، فقط کم مونده 4 شاخ در بیاره که آخه این احکام و این فتاوا کجا در میاد. عجیبه ها، عجیبه. بنده در یه جا دیدم در یک به اصطلاح بنده خدایی، حالا اسم نمیبریم، چرا اسم نداریم ببریم، یه جا مشاهده کردیم از یه شخصی استفتا شده بر این که اگر یک بچه ای را در یک رحم مادری استیجاری قرار بدن، این مادر این چه شخصی خواهد بود. فرض کنید که یک نطفه ای را این لقاهی انجام بشود. البته از نظر شرعی اشکال نداره این یک لقاهی انجام بشه تا این مقدارش، نه اینکه این فرض کنید که نطفه مرد را با یک زن دیگر، نه این حرامه، حرام است نطفه مرد را با زن بدون نکاح، این حرام است. و نکاح هم باید نکاح فعلی باشد، یعنی در وقت لقاح باید نکاح باید محقق باشه. چون این مسئله صور مختلفی داره، مثلا فرض کنید که یه شخص با یک زنی در یه وقتی، این فرض بکنید که در حال نکاح بودن، در یه وقتی فرض بکنید که در نکاح بودن، از اون شخص نطفه وجود دارد، از خود زن هم نطفه وجود دارد، ولی این دو با هم لقاح نشدن، پیدا نشده، بعد این زن طلاق میگیرد، به مجرد طلاق گرفتن اون دو نطفه از هم اجنبی میشوند، دیگر بین اونها ارتباط و تعلقی نیست. در هنگام لقاح باید نکاح وجود داشته باشه و عقد نکاح وجود داشته باشه. اینم دیگه دوستان و رفقا در قضایا و در مباحث صحیح و اهم اونجا باید برید، اونجا ریشه هاشو در اونجا که تلبس به مبدا در وقت اشتقاق این به چه کیفیتی است که جنبه فعلیه و جنبه حالیه باید داشته باشه. در وقت نکاح باید این لقاح باید این نکاح محقق باشه. پس بنابراین اگر نطفه یک مردی را با یک زنی که در غیر وقت نکاح هست به قاد لقاح انجام بشه، این ولد میشه ولد حرامزاده و این نسب در اینجا ندارد، زیرا این لقاح بدون نکاح بوده، بدون زواج شرعی بوده. پس بنابراین حکمی بر او مترتب نخواهد شد، نه به مادر میرسد و نه به پدر میرسد. بله اگر لقاح در خارج انجام گرفته از یک مرد و زن که خب زن مشکل داره و نمیتوانه این را بپروراند، در خود بپروراند و حمل پیدا کنه، اشکال نداره که در یک مختبری آزمایشگاهی هم سال زادک در این امکنه این لقاح انجام بگیرد، بعد اون وقت اشکال نداره که این به عنوان استیجار این فرض کنی که در یک رحم زنی قرار بگیره، این مشکلی نداره، نداره شرعا مشکلی نداره. خب حالا این فرزن ملحق میشه از اون طرف به اون پدر صاحب نطفه، این هم که مربوط به این چیز هست ملحق میشه به همون به اصطلاح مادر خودش، مادر خودشی که خب به اصطلاح با شوهرش داره زندگی میکنه و هیچ ارتباطی به این ندارد. بله ما اگر بخواهیم بگوییم از باب تنقیح ملاک، اگر بخواهیم بگیم حالا اونجا آیا میشه یا نمیشه که اون بحثش جداست که آیا این محرمیت حاصل میشه، این یه مطلب دیگه است. این ارتباطی دیگه به این نداره از نظر مادر واقعی، این جایی بوده فرض کنید که میز آزمایشگاه بوده، خب حالا فرض کنید که زنی این تحمل این رشد و این باروری این جنین را الان انجام داده، خب سوال شده در یه همچنین وضعی استفتا شده مادر واقعی این کیست؟ پاسخی که داده شده این است که مادر واقعی همین است که رحمش این اینجا گذاشته، این مادر واقعی. چرا؟ چون آیه قرآن داریم ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، به 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 زره، این از اونجایی که زرشک میخواد، یک زرشک حسابی سمنی، زرشک سمنی عزیز من ولد نه، یعنی عرو نکاح، یعنی نطفه مال اونه، نه اینکه فقط رفته اون تو در اومده این شد ولد نه، دیگه ولد نه نیست. پس اگر بنابراین حالا این یه روزی کار به اونجا برسه که حالا مردم بتونه، نمیدونم میگن یه جا شده، اینو نمیدونم دروغ و راستی شو و نمیدونم، همینقدر ما شنیدیم که مردم تونسته یه همچین کار بکنه یا مردم ننه شده، این با این با والا دیگه این از کجای مرد در اومده که این مادرش شده. واقعا آدم شاخ در میاره، آخه بابا جان چجوری تصور بکنه انسان، این چه طرز استنباطه، این چه طرز اجتهاده، آخه این کجا با عقل بچه 15 ساله وفق میده که از این آیه قرآن این استنباط و این اینها چیه قضیه؟ یعنی خدا به داد برسه، خدا به داد برسه که یه نفر مقلد داشته باشه و بعد بلند شه این فتوا را بده و بعد اونو مادرش حساب بشه و بعدم مسائل دیگه. پس بنابراین بفرمایید ارثم از همون میبره و به اونم ارث میده و سایر مسائل بر اون محقق میشه و نمیدونم به دختر و پسر اون حرام میشه و فلان و دیگه مطالب و مطالبی که پشت سرش و تبعاتی که نسبت به این قضیه حاصل میشه. این چیه ها؟ این مال همینه که شخص معرفت باید داشته باشه، بینش باید داشته باشه نسبت به احکام، نسبت به دین، نسبت به باطن دین، نسبت به معرفت دین، نسبت به شناخت دین، نسبت به مراتب الهی. اینها کجا رفت؟ این حرفا چی شد؟ کجا رفت این حرفا؟ چی شد اصلا؟ چی شد؟ وقتی که در مشهد مرحوم آقا رضوان الله علیه اون جلسات ولایت فقیه را در حکومت اسلام درسهاش رو می دادن، به این روایت از مصباح الشریعه رسیدند که می فرماید ولا یجوز الفتیا لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره. عجیب روایتیه، خیلی عجیبه، خیلی این عجیب روایت، خیلی انسان رو این روایت به فکر وامی داره، به فکر وامی داره. ولا یجوز و نشان میده که دین اینقدرم سهل و آسان نیست که ما اینقدر او را آسان گرفتیم، مثل آب جوبی که میره همینطوری، دینم همینطوری. دین یعنی در اختیار قرار دادن راه برای افراد که این راه اونها را به فعلیت اخرویه برساند. آقا مگه لبو فروشیه عزیز من؟ مگه باقلوا و باقالی فروشیه سر چهار راست؟ راه را به فرد نشان بدهیم که اون راه این فرد را به فعلیت تامه میرساند، نه اینکه نماز دو رکعتی فر الله اکبر اولش بسم الله آخرش هم تکبیر و تمام شد و رفت. این دینه، دینیست که انسان را به مقام معرفت امام علیه السلام برساند، دینیست که انسان را به مقام معرفت الله برساند. اون کسی که بلند میشه میاد میگه طواف باید جوری بکنی که شونت و مواظب باشی نره، این کدام این راه انسان را به حقیقت طواف و به اون مقام اتصال پروردگار با بنده در موقع طواف و انجذاب به او میکشاند؟ اینکه تمام توجه به کسرات است، تمام توجه به دنیا و تعلقات، کدام اینه؟ ما در شرح حال رسول خدا میخوانیم که حضرت در اون حج، در اون سفری که به حج مشرف شدن، در عرفات، در اونجا آمدند و هنگام غروب قبل از افاضه به مشعر بر شتر سوار بودند و افراد می آمدند از حضرت سوال می کردند، حکم شرعی می پرسیدند، مسئله می پرسیدند که یا رسول الله این کار رو کردیم، حضرت فرمودند اشکال نداره، اون کار رو کردیم اشکال نداره، هر چی از حضرت پرسیدن حضرت فرمودن اشکال نداره. بعد فرمودند افیزو فقد رحمکم الله و غفرکم الله، حرکت کنید که خدا شما را بخشید و شما را مورد عف و مغفرت خودش قرار داد، که یوم ولدتکم امهاتکم، مثل روزی که مادران شما شما را به دنیا آوردن. درست؟ این عرفات و این حالات و این مسائل برای چه کسانی است؟ برای کسانی که در روز عرفه متوجه خود باشند، متوجه حالات خود باشند، متوجه بدبختی های خود باشند، متوجه گرفتاری های خود باشند، متوجه اون بیچارگی های خود باشند. درست؟ حالا ما میایم به یک چیزهای عجیب و غریب و اصلا یک مسائل دیگه، اصلا نه عرفات میفهمیم چی. تمام این حالات همه میره، تمامش میره. من در یک سفری که مشرف شده بودم به مکه برای حج تمتع، خب خیلی همون روز عرفه که از صبح که ما بلند شدیم و اینها، خیلی حال و هوا خیلی عجیب بود، فضا عجیب بود. خب واقعا هم عجیبه، واقعا هم عجیب. آخه اینجا عرفات و جایی که امام زمان در اون روز قطعا حضور دارد، در اون سرزمین حضور داره، خود وجود حضرت ازش داره تراوشات ولایی بر همه صحرای عرفات داره میکنه، خود نفس وجود حضرت، نفس حضور حضرت داره و انسان مشاهده میکنه این جریاناتی که میبینه دست خودش نیست، این حال و هوایی که احساس میکنه دست خودش نیست، این مسائلی را که میبینه، خود را اصلا در یک فضای دیگر میبیند، در یک عالم دیگر میبیند، در یک وادی دیگر میبیند. خب با این کیفیت میاد جلو، حرکت میکنه، میره ظهر، بعد از ظهر اون قضایای داستان دعای روز عرفه و کذا و اصلا، خب ببینید دیگه اصلا خود خدا هم خجالت میکشه از خودش اینو نبخشه، یعنی وضع و اوضاع به یه نحوی است که اون چرا که در اون روز اتفاق میفته برای افرادی که در اون روز هستند و در روز عرفه وضعیتی است که اصلا خواهی نخواهی بخشش، اصلا رحمت و مغفرت و بخشش و اینها مثل باران بر اون افراد نازل میشه. این حال بود بود بود، یه مرتبه ما دیدیم قضایا جور دیگری شد و وضع جور دیگری شد و آقا اون حال رفت که رفت که رفت که رفت. من فقط یه دعا کردم، گفتم خدا فقط خیر بده، خدا فقط خیر بده به اونهایی که این مسائل را مسبب هستن، فقط خدا خیرشون بده. خدا اینشون چی دیگه بگیم دیگه. به طور کلی و با خودم قرار گذاشتم اگر این دفعه مشرب شدم، که همینطورم بود، یکی دو دفعه بعد مشرب شدم، از صبح که روز عرفه میشه بلند شم اصلا برم تو وسط بیابون و بریم یه جای دیگه که اصلا با خودمون باشیم، خلاصه با حال و هوای خودمون باشیم و با وضع خودمون باشیم. درست شد؟ خب آخر ما چه جوابی داریم بدیم به این افراد، به این مردم، به این اشخاص، به این حالات، به این وضع و به این چی؟ واقعا چه باید بگیم؟ چی باید بگیم؟ اینجاست که خلاصه خیلی مطلبه، خیلی مطلبه و خیلی چیزها هم نمیشه گفت، نمیشه گفت. مسائلی که به عنوان اصل در میان ما حاکم شده و جاری شده دیگه، حالا هر کی خودش میداند دیگه. شاید بعضی ما نمیخوایم چیز کنیم، شاید بعضی جور دیگه متصل بشن، مگه ما اطلاع داریم بر ارتباط افراد؟ مگه ما ارتباط داریم؟ مگه ما ارتباط داریم؟ شاید بعضی جور دیگه متصل بشن، شاید بعضی جور دیگه نزدیک بشن، شاید بعضی جور دیگه تکلیف احساس کنن، هر کی تکلیف خودش، هر کی تکلیف خودش. ولی حداقل ما اون تکلیفی را که احساس میکنیم تحمیل نکنیم بر بقیه. هر کی تکلیف خودش را میداند و حساب و کتاب خودش را میداند. در همین سفر اخیری که دو سال پیش بود ظاهرا که مشرف شدیم، دو سال یا سه سال پیش بود مشرف، بین مستحب است بین عمره تمتع و بین حج تمتع مستحب است که انسان در همون لباس احرام باقی باشه. ما هم در همون عمره حول احرام بودیم، چند روز فاصله بود، چند روز فاصله بود و ما در همون حوله احرام بودیم. هر کی هم از این رفقا ما را میدید خیال میکرد تازه آمدیم. یه نفر از افراد، از خیلی معنونین در مسجد الحرام، یه دو روز مونده بود به حرکت به سوی عرفات، ما رو با همین لباس دید، خیلی تعجب کرد، گفت آ شما الان آمدید؟ گفتم نه، ما شش هفت، خیلی وقت، هفتش روزه که ما مشرفیم. گفت پس لباستون کنون خب این مستحبه. گفت ها، عجب عجب عجب. خیلی اظهار شرمندگی کرد و خیلی اظهار چیز و خیلی اظهار ندامت و حسرت که ای کاش ما ملتفت بودیم، ملتفت بودیم، توجه می شد. درست شد. خب حالا رو ما و رفقای ما و اینها این لباس رو پوشیده بودن و چیز بودن. اون آخوند کاروان اومده بود گیر داده بود آقا این چه لباسیه شما می پوشید؟ به این، به ما که حرفی نمی زد، به همین بندگان خدا که بودن، این بدعت است. اومده بود اینطوری می کرد، می گفت بدعت است. گفتم که ببین برو بگو فلانی میگه بدعت را با چه می نویسند، با عین است یا با همزه است؟ اونی که شما میفرمایید با همزه است، با عین نیست. این رفته بود به اون روحانی کاروان گفته بود که تهرانی میگه که شما که میفرمایید بدعت است، اون بدعت با همزه است، چون بدعت با عین ظاهرا نیست این قضیه را شما جون. بعد گفتم به ایشون بفرمایید یه قدری مطالعات خودشونو زیاد کنن، آنگاه بیان مسئول کاروان بشن و روحانی کاروان بشن. خلاصه بنده خدا بهش برخورده بود و رفته بود به بعضی از جاها مراجعه کرده بود، دیده بود نه این همینطوری که میگیم درسته بود و خلاصه دیگه کاری نداشته بود و دیگه این مسئله. خب ببینی آدم لباس احرام تنش میکنه میگن شما بدعت آوردی. عجب بدعت. و بعدم یه بنده خدایی از یه جایی آمده بود و به این رفعا گفته بود که بله گرچه حالا اون این مقدار اون مقدار یعنی دیده بود خب هست دیگه این که گو بله گرچه این درسته و مستحبه، ولی برای این که همه یه نواخت بشید یه نواخت لباسا بشه باید در بیاریم. گفتیم غلط کردی، کی به توی همچین اجازه ای داده که جلوی سنت خدا و رسول خدا را بگیری یه نواخت؟ عجب، تو چرا نمیای یه نواخت بشی؟ تو لباس احرام را بپوش تا یه نواخت بشی. چرا؟ اینی که میخواد بر سنت پیغمبر عمل بکنه این بیاد دست برداره که با بقیه یه نواخت بشه. صد سال سیاه میخوایم یه نواخت نشه؟ مگه حالا تو حج یه نواخت شدن هم داریم؟ اونی که یه نواخت مربوط به موقع احرامه و مربوط به انجام اعمال و رفتن عرفاته. که چی؟ یه نواخت شدن یعنی چی؟ همه یه نواخت باشید؟ التفات میکنید؟ خب اینها ناشی از چی میشه؟ ناشی از جهله. اینها ناشی از جهله و ناشی از نادانیست که ما نمیخوایم بر اون مرامی باشیم که بر اون مرام رسول خدا دستور داده. میخوایم بر مرام تفکری و تخیلی خودمون باشیم، نمیخوایم بر اون مرامی باشیم که امام زمانمون در اون موقع بر اون مرامه. امام ما بین عمره و بین حج با لباس احرام میگرده تو مکه و به ما گفته میشه که نخیر باید به غیر از اون باشید. چرا به غیر از اون باشید؟ شمایی که یه همچین مطلبی را میگی آیا نمیدانی که کسی که این حکم را وضع کرده بر اساس توهمات و تخیلات بشری وضع نکرده، بر اساس نظام تکوین وضع کرده؟ اون حالی که در موقع احرام برای شخص محرم است با استدامه تلبس به لباس احرام همون حال را انسان در وجودش احساس میکنه تا حج. چقدر فرق میکنه؟ خیلی تفاوت داره ها. که انسان وقتی که احرام میبنده برای عمره تمتع وارد احرام میشه، وارد حریم خدا میشه، لباسشو در میاره، زینتو در میاره، یه حوله میندازه به دوششو، یکم حوله به کمر، همین تمام شد، از همه تعینات راحت میشه، پاک میشه، بیرون میاد، خالص میشه، میره با این حال انجام میده. اون طوافی که با اون انجام میده با طوافی که با لباس انجام میده دوتاست. اون خوابی که با لباس احرام میکنه با خوابی که با لباس عادی همین دشتاشه های سفید هم اگر بپوشه باز بهتر است تا این لباس های کتشلواری های کزای غربی که اومده میون ما مسلمونا، باز این چیه؟ این از او باز فرق میکنه و باز تفاوت میکنه. اون حال و هوای احرام را انسان با خودش با همون لباس احرام میکشاند، میاد تا میرسه به روز هشتم که روز حرکت به سوی عرفات است که البته به سوی منا می بایست انسان برود در شب نهم، نه به عرفات. مستحب است انسان شب نهم را، سنی ها میرن منا و حق هم با اونهاست، حق با همین سنی هاست که به سنت پیغمبر عمل میکنن. شب نهم را مستحب است که انسان در منا باشه و بعد صبح حرکت کند از منا به سمت عرفات و از ظهر که زوال شمس است باید قصد وقوف در عرفات را تا زوال شمس زوال مغرب باید داشته باشه، که در بعضی از این سالهایی که ما همینطور به نحو آزاد رفتیم و چیز، ما شب را در منا بودیم، شب نهم را ما در منا اونجا به سر بردیم و خیلی عجیب، خیلی عجیب بود. اصلا مشخصه که حال و هوای اصلا تمام اینها برنامه ریزی شده است. یعنی میگن شب نهم در منا باشین حساب داره، همینطوری هر نیومده بریزن بگن که بکنین اینو نکنین، حساب داره. شب نهم در منا، وقوف در عرفات باید ظهر باشه، شب باید در چیز باشه، شب یازدهم و دوازدهم را باید در منا بود. گرچه انسان میتواند در مکه یا بر مسجد الحرام باشه و به عبادت و به کتاب مفاتیح الجنان را و دعای ابو حمزه حضرت سجاد را که واقعا حضرت در این دعا اعجاز کرده، اعجاز کرده و میشینیم دیگه شبهای ماه رمضان دیگه همینطور با همین صحبتها دل خودمون را خوش کردیم و هرچه آمد اون را گرامی میداریم و اون را پاس میداریم. دیگه چند شب دیگه بیشتر باقی نمونده و این ماه رمضان امسال هم رفت و تمام شد. واقعا امشب داشتم میگفتم به والده که عجیب چقدر خوب میشد که این ماه رمضان اقلن یه چند ماه طول میکشید، آخه یه ماه نمیشد. این خدا مثل این که اینجا نمیدونم چی کار کرده، چه قصدی داشته، نمیشد مثلا این رو 3 ماه میکرد، 4 ماهش میکرد، خلاصه یا دوباره تکرار میکرد مثلا. ولی آخه یه جوریه که حال و هوای ماه رمضان دیگه تکرار شدنی نیست، آدم این رو احساس میکنه. حتی در ماه شما در ماه ذوالقعده روزه بگیری، در ماه محرم روزه بگیرید، ولی ماه رمضان نمیشه. حال و هوای ماه رمضان فرق میکنه، اصلا فضا فرق میکنه، انگار عالم تکوین بر محور دیگری میگردد و مدبرات امر تدبیر امور دیگری را میکنند، در که انسان این را احساس میکنه. علی کل حال هر چان خسرو کند شیرین بود، ما حرفی نداریم، ولیکن از خدا برای خود بنده در این ماه رمضان، برای خود بنده اگر هیچ فائده ای نداشت، این مقدار فهمیدم که من از توی تمام این دعای ابی حمزه سمالی فهمیدم این عبارت مال خود بنده است. این عبارت اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، این مقدار از فهم برای بنده پیدا شد، برای خصوص بنده، که من فهمیدم. به خدام گفتم، گفتم خدایا اگر امام سجاد، من نمیدونم تو چه حالی این عبارت رو گفته، اونش دیگه به خودش مربوطه، ما که چه میفهمیم از امام که ما سر در نمیاریم. اون ما هم داریم صحبت میکنیم، میگیم، ولی آیا بین اون چه که ما میگوییم و اون چه که در قلب امام میگذاره، ما کجا، خس کجا و اون ذره کجا و عرش اعلا کجا؟ اون که دلمون رو خوش کردیم به یه مش عبارات و اصطلاحات و امثال ظالم. ولی من انقدرش رو با خدا گفتم خدا یا فهمیدم که امام سجاد اینو واسه من گفته، این دیگه، اینو دیگه میتونم صاف بگم بیرو درواسی و بدون شبهه بگم که این عبارت این مربوط به منه، به بقیه رفقام کاری ندارم، رفقا بابا حالشون خوبه، احوالشون خوبه، از من یکی بهترن، از من یکی شما بهترید. اینو خیلی ما اهل جانماز آب کشیدن و از این چیزا نیستیم، اینها این رو به اصطلاح فهمیدیم. خب خدا فهم انسان رو باز کنه و انسان را نسبت مطالب، این خیلی مسئله مهمی است که انسان، امام سجاد انسان را به یه درجه میرساند که میفهمه واقعیتش چیه. این خیلی مهمه ها، ما هنوز واقعیت خودمون رو نشناختیم، لذا این جفتکایی که میزنیم مال همینه. ما هنوز هرچی هم میگیم شوخیه، 30% 20% اگر شناختیم، تو همون 20% رو که آه و فغانمون به هوا رفته، اینا فقط مال 20%ه. اگر 100% بود چه میکردیم؟ اگه 100% بود چه میکردیم؟ خودمون رو از کوه پایین پرت میکردیم. فقط 20% 15% به ما حالی کردن تو سرمون میزنیم که ای وای چه بر سر ما آمده و ما به کجا خواهیم رفت و اوضاع آخرت ما چگونه خواهد بود. خدا فهم ما را زیاد کند. انشاءالله در این شبهای آینده یه مقداری راجع به این قضیه بحث داریم که چطور انسان به اون مرتبه ای که حضرت از اون مرتبه داره اینو میگه برسه، دیگه باید چه خاکی به سرش بکنه واقعا، نه اینکه شوخی گریه کنیم همینطوری ادا در بیاریم خدایا نمیدونم فلان و اینجا، این همش بازیه، این هیئت بازیه اینا همش، نه نه، مثل زن بچه، مادر بچه مرده، مثل مادری که فرزندش، مثل اون پدری که فرزندش تو دامنش جان داده، مثل اون مادری که بالای سر فرزندش و فرزندش داره تمام میکنه، مثل اون، مثل اون انسان به اضطراب میفته، انسان به تلاطم میفته، انسان به تلاطم میفته. یه جایی بودیم یه قضیه نقل کردیم که این قضایا، این کشته ها و این مسائل، لا اله الا الله، چه مسائلی انجام شد. بعد اون بنده خدا یه چیزی گفت، گفت درد این مسئله را کسی نمیفهمد مگر اینکه فرزندش روی دستش جان بده، او فقط میفهمه. گفتم بله همینه، فقط همین، هیچ کی دیگه نمیفهمه، هیچ کی دیگه نمیفهمه. اون مادری که سکلا، میدونی مادر بچه مرده، مادری که جلوی چشمش بچهش داره میمیره، نه اینکه خبر بهش بدن بچهت مرده ها، نه، جلوی چشمش داره جان میده، ای چه حالی داره؟ کسی نمیفهمه من که خودش به سرش بیاد، یا پدر یا مادر. خدا انسان رو نجات بده و دست ما را بگیرد، دست ما را بگیرد و در این فتن آخر الزمان فقط خدا یا به تو پناه میبریم و به ولی تو پناه میبریم و غیر از تو و ولیت هیچ پناهگاهی در دنیا و آخرت ما نداریم. خدا یا ما را دستمون از دامان اهل بیت کوتاه نکن و در همه احوال در دنیا و آخرت ما را تابع اونها فقط قرار بده و بس. اللهم صل علی محمد و آله.